بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 131 صفحه 13 و اما فی الاسکاله فنفرز و ایزن سقل و درهمن و دینارن واحدن ایزن و فی ابعاد الموسیقی ارخاء النقمه التي هي ربع تنینیین هما یجری مجراها من الابعاد الصغار. بحثمون در این بود که واحد مخیال است برای کثیر. به این مناسبت گفتیم هر چیزی هم که معروض واحد باشد مخیال است برای چیزی که معروض کثیر است، منتها به شرطی که واحد کثیر معروض واحد کثیر هر دو از یه صنف باشند. مثلا معروض واحد خط باشه، معروض کثیر هم خط باشه، یا معروض واحد جسم باشه، معروض کثیر هم جسم باشه. در چنین صورتی باز به توسط معروض واحد معروض کثیر رو کیل میکنیم. پس مکیال بودن اختصاص به واحد کثیر، مکیال و مکیل بودن اختصاص به واحد کثیر نداره، بلکه هم برای واحد کثیر حاصله، هم برای چیزهایی که معروض واحد کثیرند. بعد اینا رو توضیح داریم. گفتیم که در مکیال و مکیل باید از یک جنس باشند. بعد اضافه کردیم که مکیال باید اصغر و مما یمکن باشد. بعد باز اضافه کردیم که مکیال باید از هر الاشیا فی ذلک الجنسی که میخواهد کل شود باشد. بعد از اینکه این سه شرط رو برای مکیال گفتیم، وارد تطبیقات شدیم. در تطبیقات مکیال طول و ذکر کردیم، مکیال عرض و مکیال جسم گفتیم، مکیال حرکت و به دنبالش مکیال زمان هم گفته شد. اینا مطالبی بود که در گذشته گفتیم. الان سه تا تطبیق دیگر داریم، یکی مکیال در اوزان، یکی مکیال در موسیقی و یکی مکیال در حروف. مکیال در اوزان رو می‌فرماید که ما درهم یا دینار فرض می‌کنیم. میگیم که مثلا هر درهمی یا هر دیناری یک واحد، بعد با این واحد معین شده کثیرها رو می‌سنجیم. میگیم مثلا این شی مشتمل است بر وزن 10 درهم، 20 درهم، چقدر یا کمتر و بیشتر. وقت گاهی از اوقات چند تا درهم رو هم برای این که دیگر تکسر پیدا نشه، چند تا درهم رو با هم جمع میکنیم، مثلا اسمشو میذاریم یه مسقال. ولی بالاخره منشأ اصلی مکیال ما درهم یا دیناره. پس در اوزان هم ما مکیال داریم از جنس خودشون. صفحه 131 شطر 13 و اما فی الاسقال، اسقال یعنی اوزان و ازنها، فنفرز و ایزن سقل و درهمین و دینارین واحدن ایزن. کتاب ما واحدون داره غلطه، واحدن باید باشه مفعول دومه نفرز است. فنفرز و ایزن سقل و درهمین و دینارین واحدن. سقل و درهمین و دینار مفعول اوله، واحدان مفعول دومه. دو تا ایزن تو این عبارت آمده، یکی بعد از نفوزا آمده، یکی بعد از واحدان آمده. این فن که بعد از نفوزا آمده منش اینه که همونطوری که در اون قبلی ها چیزی رو فرض کردیم، در این هم فرض میکنیم. یعنی ما در این جور موارد معیار طبیعی نداریم، معیار اون معیار فرضی و قراردادی است که همونطور که در اون قبلی ها یه معیاری رو فرض کردیم و پیش خودمون مکیال قرار دادیم، و اینجا یه چیزی رو فرض میکنیم و مکیال قرار میدیم. پس اینجا هم نفروز ایزنه، به صورت طبیعی نیست، به صورت فرضه. بعد ایزن دوم منش اینه که همونطور که در غیر اسقال چیزی را واحد فرض میکردیم، در اسقال هم درهم و دینار را واحد فرض میکنیم. که ایزن یعنی یه دفعه گفتم قید فرضه، یه دفعه قید مفروضه. همونطور که ما فرض می کردیم در مابقی، در این هم فرض می کنیم. همونطور که در مابقی مفروضی داشتیم که او را واحد قرار میدادیم، در اینجا هم مفروضی داریم که او را واحد قرار میدیم. خب تمام شد. مکیال بعدی در موسیقیه. گرم مطرح نبود ولی مثقال مطرح بود. سابق کیلو و گرم و اینها مطرح نبود ولی مثقال مطرح بود، خود مطرح بود، بله من مطرح بود، سا مطرح بود، اینا اوزان قبلی بود. چون گرم نبود دیگه نگفته ثقله یک گرم رو ما واحد حساب میکنیم. امروز گرم واحده، البته در بعضی چیزها پایین تر از گرم هم واحده، اما در این در نوع چیزها گرم واحده، در چیزا که خود سنگین باشه کیلو گرم واحده، یعنی هزار گرم. قبلا درهم و دینار بوده. نه درهم و دینار مکیال بوده و الا ممکن بود یک سا باشه. سا مثلا میشد چند سیر، سا میشد ده سیر، ده سیر هر سیری چند درهم بود، به این صورت که درهم ها رو جمع میکردن میشد مثقال، بعد مثقال ها رو جمع میکردن میشد سیر، سیر ده تاش میشد سا، ظاهرا 16 مثقال یک سیر بود. 16 مثقال یک سیر، حالا اگه دقیق باشه یادم این مقدار یادم هست، 16 مثقال یک سیر بود. 13 مثقال 16 هم در حساب خود همین بود. بله هر 75 گرم یک سیره، هر 16 مثقال هم یک سیره، یعنی 16 مثقال برابر با 75 گرم. خب و فی ابعاد الموسیقی الخاء النغمه التي هي ربع تنینی، با اضافه بخونید هي ربع تنینی با ما یجری مجراها، در موسیقی میدونیم که آنچه که مطرح صداست، صدا یه مقداری کشیده میشه بعد قطع میشه، هر تیکه از صدایی رو که حالا مقدار کششش ممکنه مختلف باشه نغمه میگن. نغمه یه صوت کشیده است، حالا چه مقدار کشیده بشه اینا رو خودشون بحث دارن در موسیقی. اگر دو تا نغمه رو کنار هم بذاریم، یعنی دو تا صدایی کشیده که بینشون قهرن فاصله ای انجام میشه، این دو تا نغمه کنار هم گذاشته رو بعد میگن. وقتی چند تا بشه میگن ابعاد. ابعاد موسیقی یعنی جفت های نغمه، نغمه هایی که دو تا دو تا باشن، هر دو نغمه ای رو یه بعد میگن. وقتی چند تا از این دو نغمه یاد داشته باشیم ابعاد داریم. وقتی علم موسیقی دو تا بحث داره، یکی درباره این نغمه ها بحث میکنه که اسمشو میذاریم علم تألیف، یکی هم درباره فواصل بین این نغمه ها بحث میکنه که اسمشو میذاریم علم ایقاع. این دوتا علم توی موسیقی مطرحه، علم تألیف که از نغمه بحث میکنه و علم ایقاع که از فواصل نغمات بحث میکنه، یعنی سکوت هایی که بین نغمه ها میشه. چون اساس موسیقی همینه، کشیدن صدا و فاصله بین دو تا از این کشیدن ها، که اگه خیلی موزون باشه صدا زیبا میشه، موزون نباشه صدا به هم میریزه. گاهی این صداها رو با اعداد میشمرند، مثلا میگن یک و دو و اینها، گاهی هم با مقدار محاسبه میکنن. این ابعاد نه قسمند، ابعاد نه قسمند، یعنی هر دوتا نغمه ای رو که کنار هم قرار داده بشه شما ملاحظه کنید باید داخل داری که از این نه قسم باشند، بیرون از این نه قسم باشه ارزشی نداره، باید داخل در همین نه قسم بشه تا صدا موزون بشه و زیبا. در این ناقص نسبت بین نغمه دوم و نغمه اول سنجیده میشه، یعنی می سنجن که نغمه دوم نسبتش با نغمه اول چقدره. یک بار نسبت دو به یکه، این اولین قسم از مقدسه. یک بار نسبت دو به یکه، یعنی نغمه اول مثلا فرض کنید که ذره کشیده شده، نغمه دوم دو برابر او کشیده شده. اینجا اصطلاحا میگن نغمه اون دوم نسبتش به نغمه اول دو به یک. این یک نغمه، یک بوده. بوده دوم اون بوده است که نسبت نغمه دومش به اولش نسبت سه به دو باشد. بوده سوم باز بودی است که نسبت نغمه دومش به اولش چهار به سه باشه. پس بود اول نسبت دو به یکه، بود دوم نسبت سه به دوه، بود سوم نسبت چهار به سه است. بود چهارم، بود چهارم نسبت نه به هشته. یعنی بود دوم نه، بود اول هشته. این بود رو بهش میگن تنینی، همینی که ابن سینا مثال زده. تنینی این بود چهارمه که نسبت نغمه دومش به نغمه اولش نسبت نه به هشته. بعد بود پنجم بودیست که نسبت نغمه دومش به اولش نسبت 16 به 15 باشه. بود ششم بودیست که نسبت نغمه دومش به اولش نسبت 20 به 19 باشه. توجه میکنید در همه اینها بود دوم، نغمه دوم کشیده تر از نغمه اوله در تمام این ابعاد. هفتمین بود اونی که نسبت نغمه دومش به اولش 4 به 1 باشه. و بود نهم، هشتم اونی است که نسبت نغمه دومش به اولش 8 به 3 باشه. آخرین بود که بود نهمه اونی است که نسبت نغمه دومش به نغمه اولش 3 به 1 باشه. این 9 تا بود رایج در موسیقی ما داریم. چرا کردم بود چهارمشو میگیم تنین یا تنینی، بود تنینی. یک چهارم بود تنینی رو میگن ارخا، ارخا ربع بود تنینیه و به توسط ارخا بود تنینی رو اندازه گیری میکنن. مثلا میگن بود تنینی چند ارخاه. به طور کلی، حالا این یه مثال بود، به طور کلی نقمات ثقیل رو مکیال نقمات کبیر قرار میدن. اونی که ثقیله مکیال قرار میدن، اون کبیر رو مکیل قرار میدن. به توسط این ثقیل اون کبیر رو کیل میکنن. یکی از مواردش مثل همین ارخاه که اصغر است از تنین، وقت به وسیله ارخا تنین رو اندازه گیری میکنه. این ارخا میشود مکیال، تنین میشود مکیل. پس هر بود صغیری میتواند مکیال بود کبیر قرار بگیرد، مانند ارخا که مکیال تنین قرار میگیرد، زیرا که ربع تنین هست. وقتی ربع تنین شد میتونه تنین رو آد کنه. اگر تونست تنین را آد کنه میکیال تنین واقع میشه. و فی ابعاد الموسیقی ارخاء و نغمه که یک نغمه خاصه، این مکیال قرار داده میشه. الفی ارخاء و نغمه ای که ربع و تنینی، یعنی یک چهارم اون بعد تنینیست. و چون یک چهارم بعد تنینی با چهار مرتبه اخراج از بعد تنینی میتواند بعد تنینی رو آد کند، پس میتواند نکیال این بعد قرار میگیرد. این یک مثال. اسمش تنینی، اون که نه به هشت بود اسمش تنینیست، نه رو به تنینی، ارخا رو به تنینی. من از که دمیده به اضافه بخونید، ربع و تنینی، ارها ربع وعد تنینی است. یعنی وعد تنینی رو به چهار قسمت تقسیم می کنند، یک ربعش می شود ارها. ارها مال اینه داره، اگر بتواند ارها بعد دیگر رو آد کنه می تواند مشال عباد دیگه قرار بگیره، ولی فقط این بعد آد می کنه، مثل مشال این قرار می گیره. مقدارش مشخصه. توجه کنید این مطلب مهمه که عرض بکنم، هر کدام از مکیال ها باید بتواند مکیل رو آد کنه تا بتونه مکیال رو بگیره. مثلا ارخا که میتونه تنین رو آد کنه میتونه مکیال تنین رو بگیره، اگر نتونست تنین رو آد کنه یا نتونست یه چیز دیگر رو آد کنه نمیتونه مکیال رو قرار بگیره. بعدا خواهیم گفت که در یک علم ممکنه شما مشعل‌های متعدد داشته باشید، در یک خط ممکنه مشعل‌های متعدد داشته باشید. یعنی مثلا در خط، در یک خط چه ارزم کنم، نه یک شخص خط، یعنی سنخ خط، در سنخ خط بعدا میگیم مشعل‌های متعدد داشته باشید. ممکنه این خط رو با یه چیزی مشعل کنید، خط دیگر با اون نتونید مشعل کنید، چون اون خطی که الان مشعل شماست این خط آد میکنه، خط دیگر نمیتونه آد کنه، پس مشعل خط دیگر قرار نمیگیره. در مسیر هم همینطوره، هر مکیالی باید مکیل آد کنه، بله مکیال نیست. نه، ممکنه که در یه موسیقی متعدد بشه. مثلا گفته میشه که این با این بود مثلا چهار تا ارفا داره، یه جا دیگه میشه میگه مثلا دوازده تا ارفا داره. توجه میکنید که چند تا تنین رو کنار هم میذاره دیگه تنین ها رو نمیشماره، ارخه ها رو میشماره. سه تا تنین پشت سر هم میان میگه دوازده تا ارخه داره، میتونه بگه سه تا تنین رو میگه دوازده تا ارخه داره، با اون کوچیک اندازه گیر میکنه. او ما یجری مجراها، او ما یجری مجراها عطف بر ارخه و نغمه است. ارخه و نغمه مکیال است برای تنین. ما یجری مجرای ارخاء النغمه من الابعاد الصغار هم مکیال است برای ابعاد کبار، منتها به شرطی که بتواند اون بعد کبیر رو آد کند، اون وقت میتونه مکیال او قرار بگیره. پس دو تا مثال زدیم، یک مثال خاص ارخاء النغمه مکیال شد برای تنین، یه مثال عام ما یجری مجرای ارخاء النغمه که یعنی هر بود صغیری مشیال می شود برای بود شبیه. این مثال عام بود که اسم نبردیم، تفریق نکردیم، به طور کلی گفتیم هر نغمه صغیری می تواند مشیال باشد برای کبیر. این تموم شد، این هم مشیالی بود در باب موسیقی که براش مثال زدیم. آخرین مشیالی که میخواییم تعیین کنیم مشیال برای حروفه. حروف رو تقسیم میکنیم ابتداعا به دو قسم، یکی مثبت یکی هم غیر مثبت. مثبت اونیست که باعث به وجود آمدن صدا میشه. مثلا شما لام رو یا کاف رو میخواد تلفظ کنید صدایی حاصل نمیشه مگر حرکتی برش بیارید یا با الف بیارید. کاف تنها تلفظ بشه صدایی تولید نمی کنه، اما اگر با فتحه یا کسره یا ضمه باشه صدا تولید میکنه، با الف باشه، با واف باشه، با یه باشه بازم صدا تولید میکنه. به این مناسبت به الف و واف و یه مثبت گفته میشه، چون باعث میشن که صدا تولید بشه. به بقیه حروف غیر از این ستا غیر مثبت گفته میشه یا صامت گفته میشه، صامت و صاد، یعنی حروفی که ساکتند از تلفظشون صدایی حاصل نمیشه. پس حروف به دو قسم تقسیم میشن، یکی مثبت که عبارتند از همین سه حرف که بهشون حرف اله گفته میشه، حرف مد گفته میشه، حرف لین گفته میشه، یعنی الف و باب و یه یکم غیر مثبته، یعنی صامته که همون حروف دیگر هم غیر از این ستا بقیه حروف الف با صامت هم. این یه تقسیم. تقسیم دوم اینه که مثبت رو دوباره تقسیم میکنن به مثبت مقصور و مثبت ممدود. مثبت ممدود همین ستا است که عرض کردیم، الف و واب و یه. مثبت مقصور فتحه هست که مقصور علفه، کسره هست که مقصور یاست، زمه هست که مقصور بابه. پس مثبت مقصور یعنی فتحه و کسره و زمه، مثبت ممدود یعنی علف و واب و یه. ابن سینا میگه توی اصوات حرف مثبت مقصور رو معیار قرار میدیم. مثبت مقصور در یه جایی از مثبت مقصور استفاده میکنیم که مثبت مقصور معیار ما میشه. وقتی ما میگیم که این عبارت مشتمل است مثلا بر فلان مقدار مثبت مقصور، مثبت مقصور رو میشموریم، میگیم این جمله این مقدار مثبت مقصور داره که مثبت مقصور میشه مکیال، این جمله میشه مکیال. این میشه یکی از مکیال های حروف. یه مکیال دیگر مثال میزنه که میگه فرماد حرف ساکن، حرف ساکن هم گاهی مکیال قرار میدیم، حرف متحرک رو مکیال قرار نمیدیم. چون یادتون هست که در جلسه گذشته میگفتیم مکیال باید از قرومه ما یمکن باشد. حرف متحرک در واقع دو حرف به حساب میاد، یکی خود حرف، یکی حرکتش، حرکتش هم حرف حساب میکنه. در علم عروض یادتون هست در علم عروض حرکت حرف حساب میشه، در علم حروف و اصوات هم همینطور حرکت حرف حساب میشه. بنابراین اگر شما یه حرف داشته باشید که متحرک باشید، در واقع دو حرفه و چون از قرومه ما یمکن نیست مکیال قرارش نمیدن. اما حرف ساکن رو که یک حرفه، چون از قرومه ما یمکنه او رو مکیال قرار میدن. پس در بعضی از جملات جمله رو به توسط حروف ساکنه کیل میکنن که مکیال میشه حرف ساکن و اون جمله میشود مکیل. سومین مکیالی که داریم حرف مقطع مقصوره. وقتی که ما یک حرف رو با حرف دیگر ترکیب میکنیم اصطلاحاً اون مرکب رو میگن مقطع. مقطع مرکب است از دو حرف. حالا فرق نمیکنه اون دو حرف هر دوشون صامت باشند یا یکی صامت یکی مثبت، هر دو مثبت نمیشه، یا یکی صامت یکی مثبت. که نوعا مکیال رو همینی که یکی صامت یکی مثبته اون قرار میدن. مثلا مثل فرض کنید لا، لا یه حرفش که لامه صامته، یه حرف دیگرش که الفه مثبته، این دوتا که ترکیب شد مجموعه رو میگن مقطع. این مقطع به دو قسم تقسیم میشه، مقطع ممدود مقطع مقصور. اون حرف مثبت این مقطع اگر ممدود باشد خود مقطع رو میگیم ممدود، مثل لا، لو، لی که حرف مثبتشون ممدوده، الف، واو، یست. اما اگر حرف مثبت مقصور باشه مقطع رو میگن مقطع مقصور، مثل ل، ل، لو، اینو میگن مقطع مقصور. پس مقطع مقصور عبارت هست از حرفی که مثبت نباشد و مثبت مقصور داشته باشد. مقطع ممدود عبارت هست از حرفی که مثبت نباشد و مثبت ممدود داشته باشه. مثلا عرض کردم لا و لی و لو رو میگن مقطع ممدود، لب و لب و لو رو میگن مقطع مقصور. که مقطع مقصور هم در بعضی جاها مکیال حرف قرار میگیره، جمله رو به توسط این مکیال کیل میکنند. امن الاصوات یعنی مکیال در اصوات الحرف المثبت المقصور است این یک، الحرف الساکن است دو، مقطع المقصور است سه. با او میاره، یعنی میخواد بفهمونه که مجال چه از این هست در بعضی جملات، اون اولی مجاله در بعضی دومی مجاله در بعضی سومی. میشمریم دیگه یه وقت شما میخواد چهل کنید به مثبت ها حرکت ها رو میشمار، یه وقت به مثبت ها چهل نمیخواد بکنید، به حروف میخواد چهل کنید، میخواد ببینید این جمله چند تا حرف داره، حرف ها رو میشمارید ولی حرف ها رو ساکن حساب بکنید، حرکتشون به حساب نمیارید، حرف های ساکن نمیشمارید، نه که ساکن ها رو بشمارید، حرکت ها رو نمیشمارید. اصلا فرض کنید که ثم الاشیاء تو همین عبارت خود ابن سینا بیاریم، تو همین عبارت و من الاسوات الحرف المثبت المقصور، یا کوتاه‌تر الحرف بله من الاسوات الحرف المثبت المقصور، همین رو حساب کنید، واب رو حساب کنید، حرف ساکن دیگه کار نداریم، یکی مثبت یا غیر مثبت، اونجایی که میخواد مثال حرف ساکن باشه ما دیگه مثبت بودن و غیر مثبت بودن کار نداریم، حرف بودن کار داریم، ما حرفه الان حرکتش حرف هست چون برکتش کار نداریم، اینجا حساب نمیشه، یه وقتی میخواد مثال حرکت قرار بدیم حرکت رو حساب میکنیم، یه وقت میخواد مثال حرف ساکن قرار بدیم حرف ساکن میشونیم، واب یکی، میم یکی، نون یکی، الف یکی، همینطوری جلو، یه وقت حروف ساکنه رو میشمارید، حرکت رو حساب نمی کنید، یه وقت نه حرکت رو مکیار قرار میدید، یک وقت نه حرف با حرکتش رو مکیار قرار میدید که بشه مقدر مقصور، دقت کردید؟ گاهی حرکت رو مکیار قرار میدید، میشمارید که چند حرکت تو این جمله آمده، یک بار حرف ساکن رو میشمارید یعنی حرف رو بدون حرکت میشمارید، یه بار مقطع رو میشمارید یعنی حرف رو با حرکت، مقطع مقصور یعنی حرف با حرکت، نه حرف با الف که به شما قطعه ممدود، حرف با حرکت رو میشونه، این سه جور مثاله، ممکنه در جملات مختلف شما مختلف بشمارید، یه وقت حرکت ها رو بشمارید، یه وقت متحرک ها رو بشمارید، یه متحرک ها رو بدون حرکت یعنی خود حروف رو که قبول حرکت کردن بشمارید، یه وقت ممکنه مجموعه رو بشمارید هم حرف رو هم حرکت قبول کرده، بله همین یه جمله رو میتونید با حرف مثال پیر کنید،
یعنی
یک درجه میشه بگذشت شما چه
با مقدر
محصول بگذشت چه با ساکن بگذشت، بله نتیجه خود یکی بشه، البته به شرطی که حرف ساکن نداشته باشین، حرف ساکن دارید تو این جمله، من الاسوات الف لام اسوات ساکنه دیگه، ما الفشون نمیشمارید، لامشون نمیشمارید، وقتی دارید حرکت ها رو میشوید من الاسوات شما دیگه سکونش نمی ساکنش نمی
شوید
در نمی بیدید چیده، این علم حروف توی همون قرائات میاد، تو قرائات تو تجوید اینا میاد، موسیقی هم که خب علم مخصوص خود شده و اوزان هم که همینطور، بله توی تجوید هست، این علم اوزان هم که درهم و دنانی کتابی نوشته شده، جمع کردن تمام درهم های ثابت رو، عکسش هم انداخته و عکسش هم گفته، این کتاب یه جلدیه، قرار بوده بیش از این در بیاد، ظاهرن در نیمت داری یا من ندارم یا این که در نیمت داری، کتابی که یه جلدش فیلن در اختیار هست که در باره درهم و درمانی بحث کرده، ملیسه یه ربن یکون کل و واحد من حاضر الاوزا واقعا به ضروره. خب تا اینجا ما دو تا بحث داشتیم، یکی این که آنچه که معروض واحد باشد میتواند مکیال قرار داده شود برای چیزی که معروض کثرت است، و درش سه شرط کردیم، یکی این که از جنس یک جنس باشند، مشال و مسئول از یک جنس باشد، دوم این که مشال از قرم ما یمکن باشد، سوم این که از هر الاشیا فی ذلک جنس باشد. این یه مطلب بود که گفتیم چه چیزی مشال می شود چه چیزی مسئول می شود، شرایط گفتیم. مطلب دوم تطبیق بود که تطبیق کردیم بر خط و سطح و حجم و حرکت و زمان و وزن و موسیقی و حرف. حالا مطلب سوم میخوام شروع کنم. از اینجا مطلب سوم میخوام شروع بشه که این مطلب سوم خود ستاست. سه تا مطلب اینجا گفته میشه، یکی ولیسه یجب، یکی خط بعد و یمکن ان یفرض، یکی خط بدتر و معهازا فلیسه یجب، که معهازا فلیسه یجب خیلی طول میکشه، هفتش خط طول میکشه. این سه تا مطلب اومده. بعد از اینکه سه تا مطلب تمام شد، دو مطلب برمیگردیم، یه مطلب دیگری رو که تقریبا میشه گفت باقی مونده مطالب قبله، یا مثلا یه نمونه دیگری از تطبیقات ذکر میکنیم که اینه دیگه مطالب جدید قرار نمیدیم، نمونه دیگری از تطبیقات قرار میدیم که انشالله از خواهیم کرد. بعدم از بحث مکیال و مکیل بیرون میشه، میگیم تو بحث باز تقابل بین اعظم و اصغر و اون چیزایی دیگه که بعدا انشالله تو یک صفحه دیگه بحث میکنیم. پس الان میخوام وارد این سه تا مطلب بشیم که هر سه رو با هم مطلب سوم قرار دادیم. اولین مطلبی که میخوام بگیم اینه که این مکیال ها لازم نیست به صورت مستقل و بلکه در مکیل ها موجود باشند. ممکنه شما فرض کنید مکیال ها رو در درون مکیل، مثلا یه خط دو متری دارید، این تجزیه نشده به 200 سانت یا تجزیه نشده به 2000 میلیمتر یا حتی تجزیه نشده به 2 متر، یه خط متصل واحده. پس اون مکیال هایی که به توسطش میتوانید به توسط اونها میتوانید اون خط رو کل کنید، مکیال ها الان به فعل موجود نیستند، در درون خود این خط هستند. پس لزومی نداره که مکیال حتما وجود به فعل داشته باشه، بلکه به قول ایشون یقبل فرض بتونید فرض کنید توی این خط 200 سانت رو میگید کل شد. یه وقتی نه، اینو 200 سانت تجزیهش میکنید، خب اینم یک کله. یه وقتی نه، همینطور که این متصله فرض میکنید توش 200 سانت، یعنی میگید این وزن به اندازش 200 سانته یا اندازش 2 متره، اینم درسته. پس لزومی نداره حتما مکیال ها به وجود مستقل و جدای از هم و بالفعل وجود داشته باشن تا متصفه به مکیالیت بشن، هرچه مکیال میتواند وجود بالفرض هم داشته باشه. این مطلب اول چه ساده است، گفتم نمیشد روشن بود. نه تنها در حال خط من مثال زن، در زمان هم میکره. زمان هم از اولی که خدا فلک رو آفرید تا وقتی بساط فلک جمع میشه یه دونه زمان بیشتر نیست. ما هستیم که تقسیم میکنیم به شب و روز و ساعت و بعدم شب و روز هفته شد درست میکنیم و ماهش و سالش و قرن و اینا تقسیمات ماست. ولی اینطور نیست که وقتی که فلک رسید به شب شد روز توقف کنه دوباره شروع کنه، قطع و وصل نمی کنه که، یا به سر سال که رسید قطع و وصل کنه، قطع و وصل نمیشه، یک واحد متصله توش ما این مکیال رو فرض میکنیم. در بقیه هم همینه، فقط ما دو مثال زدیم، بقیه مثال خودتون تطبیق کنید.
در شب و روز واقعی یا
بفرد؟ بفرد سیاه تاریخی و روشنی بفرد واقعیه، ولی تجزیه واقعی نیست.
حالا سلام یک خط طولانی داشت از
خطهای سفید و سیاه یک اندازه، یک سانتیمتر سیاه یک سانتیمتر سفید، این در بفرد تقسیم نکردید، به وسیله رنگ تقسیم کردید، ولی خط تجزیه نشده، خط تجزیه نشده در درون این خط یه واحد متصل است. شما خطی که اون رنگ ها اندازه نمیگیرید، حتی خط رو با رنگ اندازه میگرفتید میگفتید این تیکه سفید اون تیکه سیاه است پس دو تا خط، اما خط رو با رنگ اندازه نمیگیرید، خط رو با سانت اندازه میگیرید، سانت هم جدا نیست. این شبانه روز هم که میبینید شبانه روز جدایی ما حساب نمی کنیم، باید به خاطر این که شبانه روز رو دل رو فرض میکنه، شنیدین دیگه شبانه روز تو کنه، یه شبانه روزی است که دائما روز 12 ساعت شب 12 ساعت، هیچ تفاوت نمی‌کنه. یه شبانه روزی که تفاوت می‌کنه، این که علم حساب گفته شده، ولی تو موضوع بحث ما نیست، واردش نمی‌شه. تو خلاصه رسال کاملا اونجا توضیح دادم کسی خواست اونجا مراجعه کنه. یکی از مسائلی که در اون باب دهم آورده که بحث زمان رو مطرح کرده اونجا به مناسبت یه اشاره کرده، من به خاطر اون اشاره وارد بحث شدم، کاملا گفتن دو جور شبانه روز داریم اونجا بحث شده. ولی سیجب ان یکون کل واحد من هذه الاوضاع واقعا به ضرورت، بل یقب فرض. ضرورت در اینجا معنی حتمیه، حتمیته. واجب نیست که هر یکی از این اوضاع یعنی مکیال ها واقع به ضرورت و بالحتم واقع شده باشه، بل یقب فرض، با فرض هم موقع بشه کافیست. حالا اجزای خط و اجزای خط و گاهی ممکنه شما جدا کنید، ولی زمان دست ما نیست که جداش کنید، زمان دست ما نیست، لذا حتما در زمان باید فرض کنید. در خط میتونیم فرض کنیم، میتونیم جدا کنیم، اما در زمان نمیتونیم جدا کنیم چون دست ما نیست. حرکت هم همینطوره، حرکت هر وقت متوقف شدیم که حرکت تمام شده، تا وقتی که متوقف نشدیم واحد متصله که مکیالش باید فرض بشه. در حرکت زمان نمیتونیم ما مکیال رو مکیال مستقل قرار بدیم، مکیال حتما فرضیه. در مثل خط چرا میتونی جداش کنی؟ این مطلب اول بود، تموم شد. مطلب دوم این است که ما میتوانیم مکیال رو اکثر کنیم یا اقل کنیم. این مطلب دوم قبلش یه مطلبی لازم داره که توضیح داده بشه که ابن سینا اون مطلب رو نگفته، ولی صدر اون مطلب رو اضافه کرده، که در اصل اینطور میگیم، میگیم ممکن است چیزی را که کثیر است مکیال یک شیء اکثر قرار بدیم. حتما لازم نیست مکیال واحد باشه. ما گفتیم حق این است که مکیال اصغر و مما یمکن باشد، ولی واجب نیست. گفتیم وقت یستحق ان یجعل الواحد فی کل شیء اصغر مما یمکن تا تفاوت فیه اقل و ما یکون باشد. گاهی این تلاش می شود، ولی واجب نیست، کار واجبی نیست. بنابراین می تونیم مکیال رو یک امر متکثر قرار بدیم، مثلا 1000 رو به وسیله 10 کیل کنیم، نه به وسیله 1. خب 1 واحده، اما 10 واحد نیست. 10 تا واحد داره، اگرچه عنوانش یکیست، عنوانش عشرتون واحده هست، ولی بالاخره از کثیر تشکیل شده. همین کثیر رو میتونیم مکیال یک اکثری قرار بدیم. مثلا بگیم که 10 عاد میکند 1000 رو 100 بار. اندازه بگیریم به وسیله 10 1000، 1000 رو به وسیله 10 اندازه بگیریم، این شدنیه. همون چیزی که وسیله 1 هم میتونیم اندازه بگیریم. این یه بحثیه که پس میتوانیم مکیلی رو به توسط مکیالی که خودش کثیر است اندازه بگیریم، مکیلی رو که کثیر است به توسط مکیالی که خودش کثیر است اندازه بگیریم. بعد از اینکه این مطلب گفته میشه، وقتی اینو اضافه میکنیم که ابن سینا اینو گفته، میتوانیم اون مکیلی رو که کثیر قرار دادیم اکثرش کنیم یا اقلش کنیم. مثلا همین 10 رو که الان در اینجا مکیال برای 1000 قرار دادیم، میتونیم تبدیلش کنیم به 20، بگیم که مکیال 20 باشد، که اون وقت 1000 مشتمل بر 50 تا 20 است. میتونیم بگیم که مکیال کوچکتر از 10 باشد، یعنی 5 باشد، که در این صورت مکیال یعنی 1000 مشتمل بر 200 تا 5 است. بنابراین اول میگیم که میتوانیم مکیال رو کثیر قرار بدیم، که اینو صدرا گفته، ابن سینا نگفته، و خوب بود که گفته بشه. بعد میگیم این کثیر رو که مکیال قرار دادیم میتونیم بالا ببریم، میتونیم پایین بیاریم. مثلا 10 مکیال بود، حالا برید بالاتر از اون، یعنی 20 رو مکیال کنید. 10 مکیال بود، پایین تر از اون، یعنی 10 رو مکیال کنید. مکیال قابل است که زیادت یا نقیصه پیدا کند. و یوم
که
بالاخره باید مکیال عاد کنه، بله، باید مکیال رو طوری انتخاب کنید که مکیال عاد بشه دیگه. حالا بزرگتر انتخاب کردید، کوچکتر انتخاب کردید، مهم نیست. البته اجتهاد می شود، تلاش می شود که کوچکترین انتخاب شود، ولی گاهی از اوقات کوچیک رو بخوام انتخاب کنیم، نمیتونیم مکیال بسیار بزرگی رو چیز کنیم، نمیتونیم مکیال بسیار بزرگ رو چل کنیم. مثلا فواصل بین ستاره ها رو، این اگه بخوان با متر اندازه بگیرم، مگه نمیشه؟ با کیلومتر نمیشن بسکره. لذا آمدن در نجوم یه واحدی رو تعیین کردن، میگن این واحد نجومیه. واحد نجومی فاصله بین خورشید و زمینه. فاصله بین خورشید و زمین گفتن واحد نجومیه و این فاصله 150 میلیون کیلومتره. 150 کیلومتر نه، 150 میلیون کیلومتر. این 150 میلیون کیلومتر واحد نجومیه. بین فاصله بین ستاره فلان تا ستاره فلان مثلا چند واحد نجومی فاصله است؟ خب چند واحد نجومی داریم؟ چند ذات در 150 میلیون میگن؟ هیچ نمیشه. گاهی هم با سرعت نور اندازه میگیرن، گاهی با سرعت نور اندازه میگیرن فاصله ها رو در اون فضا، گاهی هم با واحد نجومی اندازه میگیرن. ولی دیگه متر و کیلومتر و امثال ذلک تو اونجا مطرح نیست، بخاطر که مکی خیلی بزرگه. مکی رو بزرگ نمیشه با کیلای کوچیک تلاش کرد. یه واحد انتخاب میکنه که کثیر باشه. حالا کسی پیدا شد گفت من این واحد رو قبول ندارم، میخوام اکثر از این رو مشغول قرار بدم، اشکالی نداره. کوچیک‌تر از این رو میخوام مشغول قرار بدم، بازم اشکالی نداره. متناسب که میگیم یعنی از اون جنس باشه. بله، ولی لازم نیست مکیال حتما یه جوری خیلی بزرگ باشه که بتونه زود مکیال عاد کنه. این برای راحتی میگیم، برای راحتی بزرگ براش میگیم. شما بخواید با متر هم اندازه بگیر میگیم اشکال نداره، با میلیمتر هم میتونید اندازه بگیرید. ولی چی میشه؟ یکی میگه من حساب کردم از بین مشهد تا تهران چند تا ارزان چیده میشه. گفت حساب کردم 550 خورده میلیون ارزان چیده میشه. حسابدار بودن، این حسابدار یه شرکت موزمی بود، تو این کارا زیاد باید بود. بعد میگفت فکر نکنید مثلا میلیارد عدد کوچکیه. و این فاصله به این کجایی که با ماشین های تون رو ما یک زمانه رو یه روز میاییم یا بالاخره چندین ساعت میاییم، این فاصله رو ارزن بکنی میگفت به میلیارد نمیرسه، تقریبا نیم میلیارده. وقت با آسونی میگیم مثلا این قیمتش یه میلیارده. مثلا اینا هم که میبینید چند میلیارد میفروشن با چک میفروشن، یعنی یه کاغذ میمیشه توش نوشته مثلا یه میلیارد. شاید غلط نمیده بله، پادشاه هند بود دیگه. وقتی که چیز ساخته بود، وقتی نه پادشاه هند نبود، حکیم هندی بود که برای پادشاه میخواست شطرنج بسازه. گفت تو هر کدوم از اینا یه گندم بذار. بعد تصاعد هندسی بالا رفته بود، با تصاعد هندسی بالا رفته بود، بعد دیده بود که گندم هند هم بشده کمه. و یمکن ان یفرز الواحد من کل بابین ما هو انقص و ازیاد من ما فرز. ممکن است، این مطلب دومه، ممکن است فرض کنیم واحد از هر بابی رو ما هو انقص و ازیاد من ما فرز. مثلا ما فرزمون در مثالی که داریم عشره بود، حالا ممکن شما مکیالتون رو با واحدتون رو بزرگتر فرض کنید بکنید 20، ممکنه که کوچکتر فرض کنید بکنید 5، اشکالی نداره. این در حیر خود آدانه که واحد رو واحد نمیشه، واحد رو هر جور دلش خواست میتونه فرض کنه. اگر چیزی هم فرض کرد میتونه فردا عوضش کنه، کوچیکش کنه، بزرگش کنه. فقط شرط همون که خودتون رو اشاره کردید اینه که باید این مکیال طوری باشد که بتواند مکی رو عاد کند. مطلب سوم و ما هازا فلیس یجب. این مطلب سوم اینه که آیا ما در هر جنسی میتوانیم یک مکیال داشته باشیم؟ یا مکیال های متعدد خواهیم داشت یا مکیال های بی نهایت خواهیم داشت. ایشون میفرماید که در نوع چیزهایی که مکیلن مکیال هاتون بی نهایته. بعد مثال میزنن به خط. دو تا خط ملاحظه کنید. این دو تا خط گاهی عاد مشترک دارن، گاهی ندارن. هم که مثال میزنم توجه کنید، بعد بقیه مسئله رو اضافه خواهم کرد انشاءالله که منحصر به این مثالی که میزنم نشه، بقیه جاها رو حساب میکنیم. دو تا خط الان داریم ملاحظه میکنیم. دو تا خط ممکن است که عاد مشترک داشته باشند. یعنی یه پاره خط کوچک رو ملاحظه کنید، این پاره خط رو از اون خط کم کنید به صفر برسید، از این خط هم کم کنید به صفر برسید. مثلا پاره خط یه سانتی داشته باشید، مثلا این خط 7 سانتی، اون خط 14 سانتی. البته من سانتی که مثال میزنم برای روشن شدن مثال میزنم، بعدا خواهم گفت که این بحثی که ما در مقدار شدیم در عدد جاری نمیشه. در مقدارم که من دارم توضیح میدم نباید تطبیقش کنم بر عدد، ولی اگه تطبیقش کنم بر عدد یه جور دیگه میشه. مثلا به خاطر این که بدتر روشن بشه من دارم مثال میزنم. مثلا یه خط فرض کنید که 14 سانتی داشتید، یه خط 28 سانتی داشتید. خب میتونید یه خط 7 سانتی به دست بیارید که هر دو خط مفروضتون یعنی 14 سانتی و 28 سانتی به توسط این عاد بشن. پس این دو خطتون یعنی 14 سانتی و 28 سانتی عاد مشترک داره. این چنین دو خطی رو میگن متشارکان. نسبت بین هما رو میگن نسبت عددیه، بینشون نسبت عددی است. یعنی مثلا میشه گفت اون دو برابر اینه. اما گاهی دو تا خط پیدا میکنید که عاد مشترک ندارند. مثلا خط 7 سانتی و 3 سانتی به شرطی که با عدد ترهش نکنید. اگه با عدد ترهش کنید باز 1 سانت میتواند اون 3 را عاد کند و میتواند 7 عاد کند. با عدد تعیین نکنید، بدون عدد بخواید عادش کنید. چه عاد به مشترکی دارید که هم سه رو عاد کنه هم این خط رو عاد کنه هم اون خط رو؟ حالا مثال که بزنن، هر مثالی بزنن بالاخره یه سانتی خواهم گفت، دوباره برمیگردیم به عدد. مثال دیگه بزنن که دیگه این چیز نداشته باشه. قطر دایره رو بخواد عاد به محیط دایره قرار میدید، نمیشه. این دو تا خط متباینند، هم دیگه رو عاد نه اون این عاد میکنه نه اون. اصلا اون هیچی بزرگتر از قطر انتظار هم نداریم که قطر عاد کنه، ولی قطر کوچکتر از محیط اما نمیتونه محیط عاد کنه. چرا؟ چون محیط برابر است با قطر ضرب در 3 عدد 3 و 14 14 سال هم وقتی قطر شما ضرب در 3 عدد یعنی اندازه قطر رو در 3 عدد 3 و 14 ضرب میکنید محیط در میاد، ولی 3 عدد 3 و 14 عدد دقیق نیست، عدد دقیق نیست. اون ذره‌ای توش هست که اون ذره ندیده گرفته شده. محیط یه مقدار بیشتر از حاصل ذره قطر در 3 عدد 3 و 14 است. این 3 عدد 3 و 14 رو سه بار یا سه بار خورده‌ای از همون سه بار بگید، هر باری هم البته بازم نمیشه چون سه بار و 14 نمیشه رفتیم از سه کرد. مثلا پس اون 3 عدد 3 و 12 بود، مثلا 3 عدد 3 و 12 بود، شما میتونستید 1 و 4 دهم رو سه بار از محیط اخراج کنید، محیط به صفر میرسید. اما 3 عدد 3 و 14 به سه تقسیم نمیشه، الان خصوص که اون زایدش به سه تقسیم نمیشه، زایدش هم که اصلا به سه تقسیم نمیشه، زایدی که ندیده گرفته شده. پس بنابراین شما نمیتوانید هیچ جور قطر رو عاد محیط قرار بدید. قطر هیچ جوری عاد محیط قرار نمیگیره. چنین دو خطی رو میگن متباینان که یکی عاد دیگری نمیشود. و نسبت بین هما رو میگن نسبت سمیه. سم با صاف از همون اسم میاد، نسبت سمیه. اونجا که دو تا مقدار اونجایی که دو تا مقدار متشارک باشن نسبت بین هما رو میگن نسبت عددیه. اونجایی که دو تا مقدار متشارک نباشن متباین باشد نسبت بین هما رو میگن نسبت سمیه. اون دو مقداری که متباینند، الان بحث ما در این دو مقدار متباینه و متشارک ها کار نداریم، این دو مقدار متباین رو به چی کیل میکنید؟ یک خط رو با مقیاری کیل میکنید، خط دوم رو با اون مقیاری نمیتونید کیل کنید، چون اون مشال اون خط رو به صفر میرسونه، این خط رو نمیتونه به صفر برسونه چون بین دو تا خط رابطه تباینه. برای خط دوم باید مشال دوم بیارید. پس مشال با اینکه در باب خطه یعنی در یک بابه، ولی مشال تکرار میشه. با اینکه مشال در باب خطه، اما مکیال در باب خط تعدف می باشد. خب حالا این خط با این خط مباین بود، خط سومی هم می توانید ادعا کنید که به هر دوتای قبلی مباین باشه، پس مکیال میشه سه تا. دو مرتبه خط چهارم می توانید پیدا کنید که با اون سه خط قبلی مباین باشه، مکیال میشه چهار تا با هاکت ها. ایشون می فرماید که خطوط متباین ما بی نهایت داریم، بی نهایت، چون میدونی که هر خطی هر چقدر بکشیدش باز قابل ادامه دادن هست. بنابراین یه خطی که ما بتونیم بگیم دیگه آخرین خطه، بزرگتر از این دیگه نمیتونیم داشته باشیم، نداریم. پس خطوط ما میتوانند بی نهایت باشن، تعداد بی نهایت داشته باشن، تعداد بی نهایت، مکیال های بی نهایت. پس مکیال های بی نهایت ما در باب خط تنها میتونیم داشته باشیم. پس لزومی ندارد، دقت کنید چی میخوام عرض کنم، لزومی ندارد که اگر یه واحد مفروضی رو ما مکیال قرار دادیم، تمام جنس‌هایی رو که این واحد در اون باب هست به وسیله همین مکیال کل کنیم. اینطور لازم نیست، پس که گاهی از اوقات اصلا نمیشه که یک واحد مفروضی رو مکیال قرار بدیم بعد تمام آن چرا که از جنس این مکیالن به وسیله همین مکیال واحد کل کنیم، نمیشه. بعضی جاها لازم است که مکیال های بی نهایت داشته باشه، مثل همین جایی که جای مباین. بعد می فرماید در خط ممکن است خطی مباین خطی باشد، تنها خط نیست، سطح هم ممکن است مباین سطحی باشد، جسمی مباین جسمی باشد، بعد توسعه میدن، حرکتی مباین حرکتی باشد، زمانی مباین زمانی، سقلی مباین سقلی. در تمام این ابواب مختلف ممکنه شما مکیال های بی نهایت داشته باشه. این اصلا بایشون میگه، بعد نتیجه میگیره، میگه پس باید گفت وحداتی که به عنوان کیل میتوانن فرض شدن میتوانن بی نهایت باشن، یعنی مکیال ها میتوانن بی نهایت باشن. یه مطلب این نتیجه اولی که میگیره. نتیجه دوم همین نتیجه است، منتها به صورت دیگه بیان میشه. گفته میشه که ممکن است شما یک مکیال رو داشته باشید، مکیل های بی نهایت رو نتوانید با این مکیال واحد اندازه بگیرید. دفعه این دوتا نتیجه گرفت، دوتا نتیجه فرق شوشن شد. یکی این چه میگه که در هر بابی، مثلا باب خطوط یا باب سطوح یا باب حرکات، در هر بابی میتوانید مکیال های بی نهایت داشته باشید. این یه مثلا. مطلب دوم این که اگر در یک بابی شما شیعی رو با مکیالی کیل کردید، مکیلی رو با مکیالی کل جدید، ممکنه در اون باب مکیل های بی نهایتی داشته باشید که با این مکیال کل نشود، در احتیاج مکیال دیگر داشته باشد. هر دو مطلب رو در این نتیجه میگیره از همین بحثی که نشدیم که مکیل ها میتوانند با هم متباین باشند، مباین باشند، مکیل ها میتوانند با هم مباین باشند. اینجا یک حاشیه بزنم، جمله معترض است. اول گفتم با هم متباین باشن، میگن این تعبیر غلطیه، نگید با هم متباین باشن، بگید مکیل ها متباین باشن، و اگر کلمه با هم آوردید بگید با هم مباین باشن، دیگه کلمه متباین رو به کار نبرید. یا بگید مکیل ها متباین باشن، یا اگر گفتید با هم بگید مباین باشد، نگید با هم متباین، دوتا رو با هم جمع نکنید، هم با هم بیارید هم متباین بیارید. نگید در تصاویر همینجوره ها، دو خط با هم مساوی هستند یا دو خط متساوی هستند، اما دو خط با هم متساوی هستند میگن نگید، این از نظر عددی غلط. خب این از حاشیه بود، به رفتی بس ما نداشت، شما اشتباه کردم خواستم بیان کنم که شما اشتباه نکنید. پس اینطور شد که خطی میتواند مباین خطی باشد، سطحی مباین سطحی باشد. اینو توضیح دادیم، این مطلب سوممون بود، توضیح دادیم و با توضیحش فهمیدیم که در خطوط متباینه باید مکیال ها جدا جدا باشند، یعنی مکیال یک مکیل مکیال مکیل دیگر نمیشود. بعد نتیجه گرفتیم که ممکن است مکیال ها بی نهایت باشن در یک باب. نتیجه دوم گرفتیم که ممکن است مکیالی که یک مکیل رو کل کرده بی نهایت مکیل دیگر رو نتواند کل کند، با اینکه جنس اون مکیل ها از جنس همین کل هست، از جنس همین مکیال هست، با وجود این نمیتونه مکیال کنه، نمیتونه کل کنه. چرا؟ چون نمیتونه آد کنه. این مسئله روشن، این مسئله سیستم هست. و نه هازا، یعنی علاوه بر این هایی که گفتیم که مکیال لازم نیست جدا باشد بلکه میتواند بالفرض باشد، و همچنین گفتیم که مکیال میتواند انقص شود، اذیت شود، علاوه بر این فلیسه یجب اذا کان فی هذه الاشیا واحد منه مفروض ان یکال بهی جمیع و ماهوه من جنس من ذلک الجنس. واحد مفروض، واحد منه مفروض اسم کان است، ان یکال فاعل لیسه یجبه، اصلا این ترکیب لازمه در عبارت مورد توجه باشه. هذه الاشیا یعنی خطوط، سطوح، حرکات، ازمنه، اوزان و امثال ذلك. هذه الاشیا یعنی اینا. فلیسه یجب اذا کان فی هذه الاشیا، در وقت در اگر در بین این اشیا واحد منه مفروض، منه یعنی از هر یک از این شیها، واحدی مفروض، واحد مفروضی از هر یک از این شیها اگر وجود داشت کنه، اسمش واحد منه مفروض میشه. یعنی واحد مفروض من این شی، مثلا من خط، ولی تحققه اگه فی هذه الاشیا رو خبر کانه میخوان تابه بگیری؟ کانه تامه گرفتنش اشکال نداره، کانه رو تامه بگیرید اشکال نداره، ولی خب اسم کانه یعنی فاعل کانه، اگه تامه گرفتید نمیگید اسم کانه، میگید فاعل کانه. اگر در بین این اشیا، یعنی مثلا در بین خطوط تنها یا در بین سطوح تنها، واحدون مفروضون منه، واحدون منه مفروضون، یعنی واحدون مفروضون منه، واحد مفروضی از خود همین سنخ داشته باشید، مثلا در بین خطوط واحد مفروضی از سنخ خط داشته باشید، لیسه یجب که یکال کل شود به این واحد مفروض جمیع و ما هو من ذلک الجنس می خط، لازم نیست همه خط ها با همین واحد مفروضی که دارید کل بشه، این واحد مفروض ممکنه یه خط رو یا چند خط متشارکه با این خط رو کل کنه، که بسیار خط های متباینی هستن که نمیتونه کلشون کنه. پس اذا کانم لجایده با من بعدا منو میکنم، اذا کانتی هاده الاشیا واحدون منه مفروضون، یعنی اگر در بین این اشیایی که گفتیم، مثلا در بین خطوط یا مثلا در بین سطوح یا مثلا در بین حرکات، واحد مفروضی از همون سنخ بود، یعنی یه مکیال فرض کرده بود از همون سنخ، یعنی از سنخ مثلا خط یا از سنخ مثلا فرض کنید که سس، لیسه یجب که کل شود به توسط این واحد مفروض تمام مکیل هایی که از این جنس هن، یعنی از جنس مثلا خط هن یا جنس سط هن، لازم نیست شما همه مکیل ها رو با همین یک مکیال کل کنید، بله این مکیال میتواند این مکیل رو و هرچه متشارک با این مکیله، مشارک با این مکیله کل کنه، مباینه رو دیگه نمیتونه کل کنه. فإنه یجوز ان یکون الآخر مباینن، ممکنه اون خط دیگری که شما میخواد با این مکیال کلش کنید مباین باشد لکل مکیل هایی که کیل بهی اولن، یعنی کل شدن با این مکیال اولن، اول با این مکیال چندین مکیل رو کل کردید، اینا شدن مکیل به این مکیال اولن، بعد ممکنه خطی پیدا کنید، خط واحدی که با تمام این مکیل ها مباین باشه، خب اون وقت اون مکیالی که به توسطش اون مکیل ها رو کل کرده بودید دیگه نمیتونه به توسطش این خط مباین رو کل کنید، که خط مباین اگر با اون مکیال بخواد کل بشه به صفر نمیرسه، عاد نمیشه، اینجا یه دونه کل دیگه میخواد. خب حالا همین یه دونه خط مباین پیدا میشه؟ نه، خطوط مباین دیگه پیدا میشه. پس اگر خطوط مباین دیگه پیدا شد، بنابراین باز مکیال های دیگر لازم خواهد بود، بنابراین یک مکیال کافی نیست، بعد گفتیم دو مکیال هستن، مکیال هم کافی نیست، بلکه ممکنه بی نهایت مکیال لازم داشته باشه در یک باب تازه. بله چون منها نداری؟ نه، واحد منها مفروض، من منها رو مؤخر معنا کردم، گفتم واحد مفروض منها، منها برمیگرده به شیئی که در هر یکی از این اشیاء، شیء یعنی خط، یعنی سطح، یعنی حرکت، برای انسان بزنید اگر در بین این اشیاء که گفتیم واحد مفروضی از جنس همون شیء داشتید، منها یعنی از جنس همون شیء داشتید، باز نمیتونید همه اشیایی رو که این سنخن با این مکیال کل کنید، با این واحد مفروض کرد کنیم. فهاهونا حالا شروع میکنه به ذکر مباینات، میگه در باب خط مباین داریم، در باب سطوح هم مباینات داریم، در باب اجسام هم مباینات داریم، بعد در باب حرکات هم همینطور، در باب ازمان هم همینطور، در باب اوزان هم همینطور. پس مباینات زیادن، اگه مباینات زیادن مکیال هم زیاد خواهد شد. فهاهونا یعنی در جهان خارج، خطون مباینون در خط، که برای اولی اگر مکیالی داشته باشید برای دومی اون مکیال کافی نیست، دومی مکیال جدا میخواد. و سطحون مباینون در سطحه، اونم همیشون، و جسمون مباینون در جسمه. این ستا نه که روشنه برای ما، به این ستا اول مثال میزنه، اول به این ستا مثال میزنه، بعد تعمیم میده، میره تو جاهایی که برای ما روشن نیست. میگه اگر شما قبول کردی که خطهای مباین یا سطحهای مباین یا جسمهای مباین داریم، پس قبول کن که حرکتهای مباین هم داریم، زمانهای مباین هم داریم، اوزان مباین هم داریم. یعنی تو این واضح ها اول مثال میزنه، بعد اون غیر واضح ها رو ملحق میکنه به این واضح ها، میگه اونجا شما حکم رو تعمیم بدید. و اذا کان الخط و سطح و جسم و تباین و جسمن و سطحن و خطن، لفظش مرتبه، اول گفته خط، بعد از تباین اول جسم ذکر کرده، بعد گفته سطح، دوم سطح ذکر کرده، سوم گفته جسم، سوم خط ذکر کرده، که لفظش مرتبه. اگر بین خطوط و سطوح و اجسام تباین داشته باشیم، فکر نالجل حرکت از تباین و حرکت، حرکت هم میتونه با حرکتی مباین باشه. و اذا کان کذلک، اگر حرکت ها مباینه، زمان این که مقدار حرکته، پس تباین در زمان هم خواهد آمد. فزمان و سغل ایزن یباین و زمان و سغل ایزن، زمان و سغل هم مباین مباین زمان و سغل دیگر هست. یعنی همونطور که شما در خطوط و سطوح و اجسام مباینات دارید، در حرکت هم مباین پیدا میکنید، وقتی در حرکت مباین پیدا کردید، در اوزان و ازمنه هم مباین پیدا میکنید. اینجا باز میگه دو تا ایزن ذکر کرده، یکی مربوط کرده به زمان و سقف، دیگری مربوط کرده به مباین. یعنی همونطور که حرکت و اون ستای دیگه یعنی خط و سطح و جسم مباین دارن، پس زمان و سقف ایزن مباین دارن. یباین و ایزن یعنی همونطور که اونها یباین، یعنی همونطور که مباینت در سطح و خط و جسم و حرکت هست، همچنین در زمان و سطح هم هست. که عرض میکنم تکرار ایزن در اینجا در واقع تکرار نیست، چون یکی مربوط به زمان و سطحه، یکی مربوط به یباینه. و یجوز، خب تا اینجا بیان کرد که خط یه مباین دارد، حالا میخواد بگه فکر نکن که همین یه مباین کاف تنهاست، بلکه اگر این خط اول خط دومی را که مباین است دارد، ممکن است این دو خط خط سومی را که با هر دو مباینه داشته باشند، باز هر سه خط چهارمی را که با هر سه تا مباینه داشته باشند، هرکسا. پس مباین هم یکی دوتا نیست. اولا هر خطی مباین دارد، ممکنه مباین داشته باشه. ثانیا مباینش هم یکی دوتا نیست، ممکنه بی نهایت مباین داشته باشه. و یجوز ان یکون لهذا الذی یباین ذلک، ممکن است برای این دومی که مباین اون اولی است مباینی باشد غیر از ذلک، مباین سومی هم باشه غیر از اون اولی. یجوز ان یکون لهذا الذی یباین ذلک، برای اینی که مباینه با ذلک است، این مباینه با ذلک، یعنی این مباینه با آنه، قرآن آنم مباین میشه با این. این فرمان ممکنه برای این مباین غیر از آن هم باشد. ببینید چی شد، این مباین است با آن، خب قرآن اصلش هم است، آنم مباین است با این. میگه ممکنه برای اینی که مباینه با آن است، یه مباین دیگری غیر از آن هم پیدا بشود که مباین این بشود. وقت این دوتا مباین پیدا کرده، یکی آن یکی غیر آن، عبارت اینطوری معنا میشه. فقط علم تجمعی حاضا فی صناعت تعالیم، این هندسه که بحث تباین اونجا مطرح شده، یا حساب. البته در حساب گفته میشود که ما عدد مباینه به تمام معنا نداریم، چون دو تا عدد رو شما ملاحظه کنید اینا عدد مشترک دارن، ولی عدد مشترکشون غیر یک نباشه، ولی لااقل یک هست. در مقدار گفتن عادت مشترک ممکنه نداشته باشیم، ولی در عدد گفتن ما عادت مشترک داریم. مگر عدد رو بشکنید، عدد صحیح حساب نکنید، ولی اگر عدد صحیح حساب نکنید عادت مشترک ممکنه نداشته باشید. یک رو عاد نمیگیرم، ولی عاد هست. من یک میتواند عاد باشد، پس این دوتا عاد مشترک داره. اون اسمیتی که در مقدار تصویر میشه در عدد تصویر نمیشه. در عدد اون شما اسم رو تصویر میکنید، میگید که مثلا 7 با 13 عاد مشترک نداره، واحد هم عاد حساب نمی کنید. اگر واحد عاد حساب بشه عاد مشترکه، ولی واحد عاد حساب نمی کنید، بگید این عاد مشترک ندارم، بس اسم هم. شما در هندسه واحد را نمیتونید عاد حساب کنید. یه جایی میرسید که واحد عاد نیست. چرا؟ چون در حساب این صد توجه بکنید، در حساب عدد صحیح مطرحه، در مقدار صحیح مطرح مطرح نیست. در مقدار ممکن خیلی خردریزه داشته باشید، اون خردریزه رو به حساب نیارید. در عدد شما یک و نیم را عدد نمیدونید، یک شما مثلا عدد میدونید، اگه کسی عدد رو یک بدونه، دو را عدد میدونید، سه را عدد میدونید، این وسط ها را عدد نمیدونید، ولی تو مقدار این وسط ها عدده. بین یک تا یک و نیم یا بین یک تا دو هر ریزه‌ای باشه اینا رو مقدار حساب می‌کنیم. پس تو مقادیر شما مقادیر صحیحه ممکنه داشته باشید، مقادیری که کسب داشته باشید نیز ممکنه داشته باشید. لذا تو مقادیر میتونید بگید مقدارایی داریم که واحد عاد نمیشه، ولی تو عدد نمیتونید بگید، مگر اینکه عدد رو هم بشکنید، یعنی عدد صحیح حساب نکنید. اگه اعداد کسری و غیر کسری رو همه رو مخلوط کنیم، بله تو اعداد هم میتونید پیدا کنید دو عددی رو که عاد مشترک نداشته باشن، حتی یک. و ازا کانه کذاریک، از ازا کانه کذاریک میخواد نتیجه بگیره. از این دوتا نتیجه میگیره از این بحثی که از این مطلب سومی که گفتیم. هر دو نتیجه رو من از خارج بیان کردم، دیگه لازم نیست تکرار کنم. نتیجه اول اینه که ممکنه مکیال های بی نهایت داشته باشیم. من نتیجه اول بخونم. ازا کانه کذاریک، حالا که چنین است، حالا که چنین است، یعنی حالا که معلوم شد یک مثلا یک خط مباین خط دیگر میتواند باشد و به همین یک مباین داشتن هم اکتفا نمی کند، بلکه ممکن است بی نهایت مباین داشته باشد، این در خط، در سطح هم همینطور، در حجم هم همینطور، در چیزه دیان همینطور. حالا که معلوم شد این که اینه فتکون در یه نسخه، فتکون در نسخه ما حفظه که بشه، شما چی داری؟ فتکون داری؟ ما فتکون داری، هر دشت درسته. فتکون و ازن الوحدات به هدف این مکیال ها تکون و وحداتی که تفرد لکل جنس من هادهی، از بین این اجناس وحداتی که فرض میشه بر هر جنس، یعنی وحدات خط مثلا ما خط و سطح رو نمیزنجیم و خط و سطح رو بزنجیم که روشن مشیالشون فرق میکنه. ما داریم فقط تو خط خط تنها مثلا ملاحظه میکنیم میگیم مشیالش فرق میکنه، تو سطح تنها شما ملاحظه میکنیم میگیم مشیال فرق میکنه. اگر سطح و خط رو با هم بسنجیم با جهت بسنجیم که خب مسلمه که مشیال فرق میکنه، اصلا تجربه بحث نداره. لذا میگه وحداتی که فرض میشود لکل جنس من حاضر، یعنی من حاضر اجناس، حاضر اجناس یعنی خط، یعنی سطح، یعنی حرکت. هر جنسی از این اجناس مثلا خط تنها برای وحداتی که فرض می شود لکل جنس منحاضی، یعنی مثلا برای خط تنها این وحدات، یعنی مشیال ها به حدت این مشیال ها، این مشیال ها ممکنه کثیر باشن، نه کثیر باشن بلکه تکاد و انداز تنها ها ممکنه اصلا متناهی هم نشه، یعنی اینقدر زیاد باشه، از زیاد بودن هم بگذاره به عدم تناهی برسه. پس این نتیجه اول که ممکن است مشیال ها متعدد باشه. نتیجه دوم، جزا کانه هونا که واحدون یسله، اگر میبینید یکی صلاحیت دارد که خطی رو کل کند، ممکنه همین یکی که مکیال این خط میشود نتواند مکیال برای خطوط بی نهایت دیگر شود، یعنی مکیل های بی نهایتی رو نتونیم با این کیل اندازه بگیریم. ممکنه خطوط زیادی رو با همین کیل اندازه گرفتیم، ولی این کیلی که مکیل های زیادی رو کیل کرده ممکنه مکیل های بی نهایت دیگر رو نتواند کیل کند. آن نتیجه گفتم که از بحث گذشته. و ازا کانه هنا که واحدون یسلح لکیل شیئن، اگر یک مکیالی صلاحیت داشت که کیل کند مکیلی رو، فتکونو یا فستکونو، اینجا هم تو نسخه داریم، نسخه ما فستکونو است، شاید نسخه شما اینجا فتکونو باشه بزن، فتکونو اشیاء و تکاد و اندازه تنها کتاب ما داره لعن تو کالبه، ولی ظاهرا لا فصله لعن تو کالبه باشه، نداره ایش نسخه لا فصله رو؟ کتاب ما لا فصله نداره، ولی همین عبارت رو صدرا توضیح میده، کلمه لا فصله تو عبارتش میره، تو توضیحش میره. حالا یه چون نسخه ایشون لا فصله داشته؟ نه مال مال لعن تو کال داره، لعن یا کال بشه لا یا کال، بله لا یا کال هم بشه درست میشه، ولی نسخه لعن تو کال به که ما داریم خیلی صاف معنا نمیشه. یا باید لا تسلح رو اضافه کنیم چنانچه صدر رو اضافه کرده، یا همین نسخه لایکالی که در پاورقی من اشاره کرده اون رو به جای لعنتوکال بذاریم، لعنتوکالبه بذاریم لاتوکالبه. حالا عبارت معنی توجه کنید، یه دفعه با لا تسلح معنیش میکنم، یه دفعه با لاتوکالی که در پاورقی داریم معنیش میکنم، اون لعنتوکال هم که در نسخه خودمون داریم به خود شما واضح میکنم اگه تونستید معنیش کنید. و اذا کان هناک واحد، اگر هناکه در جنسی از اجناس مثلا در خرد یا در سرد یا در هر چیزی واحدی باشد، واحدی وجود داشته باشه، مشیالی وجود داشته باشه که صلاحیت دارد لکل شیعه، یعنی خطی رو میتونه کر کنه، سطحی رو میتونه کر کنه، ولی فستکون و در همین باب خط مثلا ممکنه اشیایی باشد که این اشیا تقاد و اللفتنه ها، اشیاء زیادی باشند که از شدت زیادی نزدیک باشد که متناهی نباشند، ممکنه چنین اشیایی داشته باشید که لا تصلح لعن تو کالبه، که اون اشیاء صلاحیت ندارن که به اون واحد کل شدند، با اون که اون واحد چیزی رو کل کرده، ولی اشیاء بی نهایت و مشیلهای بی نهایت دیگر باقی موندن که این واحد نمیتواند اون اشیاء رو کل کند، که لا تصلح رو آوردیم. میتونید اینطور هم معنی کنید، فتکون اشیایی که نزدیک هست متناهی نباشند، تکون و این اشیا لا تو کالبه، یعنی به این واحد کیل نمی شود. بله تکون ها رو تامه گرفت. اما اگر این لن تو کالبه باشه که لا تسلح اضافه نشه، دانست خیلی لاتوکالی که در پا برای این نوشته انتخاب نشه، ببینیم میتونیم معنیش کنیم یا نه. ازاکان هناکه واحدون یسلح لکل شیعه، اگر مکیال واحدی داشتیم، واحد مفروضی داشتیم که لیاقت داشت شیعی رو یعنی مکیل رو کل کند، ممکن است اشیایی پیدا کنید که در حد بی نهایت باشند لانتوکاله به ظاهرن معنی نمیشه، ظاهراً معنی نمیشه که لا تسلح و تقدیر نگیریم یا نسخه رو عوض نکنیم. با این نسخه ما عبارت نمیتونه صاف معنی بشه. خب بگذاریم، مطلب سوم هم تمام شد. از که در مطلب سوم ما مشتمل بر سه مطلب بود، هر سهش تمام شد. از ولما کانل مکیان یعرف و به هل مکیل، میخوام وارد بحث بعدی بشیم که اینو ما یه مطلب جدید قرار نمیدیم، اینو ملحقش میکنیم به یکی از اون تصفیقات، میگیم داریم یه تصفیق دیگری رو انجام میدیم، یه مکیال و مکیل دیگری رو داریم به اون مکیال و مکیل های مذکور اضافه میکنیم. توجه کنید وارد بحث که میشیم، این بحث رو در اینجا میتونیم مطرح کنیم، در همون جاهایی هم که ما داشتیم تصویقات رو شروع میکردیم، میگفتیم که مکیال وجب، مکیال طول وجب است، مکیال مثلا عرض یا سطح وجب در وجب است، مکیال حرکت چی است، اونجا هم میتونستیم این حرف رو بزنیم که مکیال یعنی ما یکالوبه، میزان یعنی ما یوزنوبه، اما مکیال و میزان لازم نیست حتما یک سنخ باشد، بلکه در هر بابی مکیال مناسب همون بابه. اینا مطالبیست که در گذشتن میتونستیم بگیم، الان هم داریم میگیم. مثلا فرض کنید که حروف رو شما میخواد وزن کنید، حروف رو که نمیشه با ترازویی که کالا وزن میشه وزن کرد، یا مثلا میخواهید یه فکری رو که شخصی به شما القا کرده وزن کنید، اینو باید با منطق وزن کنید. منطق میشه میزان، نه ترازوی معمولی. یا مثلا یه جمله‌ای رو به شما گفته، میخواد ببینید صحیحه یا نه، باید با علم نحو وزنش کنید، وزنش کنید با قواعد نحو وزنش کنید، نمیشه با ترازو وزن. پس میزان به معنی ترازو نیست، میزان به معنی مایزنه و در هر بابی میزان مناسب همون بابه. خب حالا این مقدمه که روشن شد، در باب معلومات میزان چیه؟ در باب علم میزان چیه؟ اون چیزی که بتواند واقع رو حکایت کند و پیش منی که میخواهم عالم شدم حاضر کند، میزان اون واقعیاته. یعنی علم و حس اینا میزانند. ما به توسط این میزان میتوانیم واقع رو کل کنیم. کل کنیم یعنی چی؟ کل کردن واقع به این معنی نیست که مثل خط به صفر برسونیمش. خب در یه بابی کل کردن به اینی که به صفر برسونیم، در یه بابی کل کردن به این است که آنچه دارد تعیین کنیم. مثلا وقتی شما میخواد کالا رو وزن کنید، این کل کردنش این نیست که به صفر برسونیمش، که نگاه میکنیم آنچه داراییش چقدره. در خط هم همینطور. در خط اگرچه میتوانید بگید مشیال ما این خط رو به صفر میرسونه، ولی در واقع این مشیال شما تعیین میکنه که این مکیل شما چند تا از این مشیال ها رو در خودش داره. این واقعیت وزنه. پس دارید شما از اون واقعیت مکیل به توسط این مشیال پرده برمیدارید و به وسیله این مشیال اون مکیل رو حکایت میکنید. علم ما همینطوره، حس ما همینطوره. علم ما که عبارت از ادراک عقلی ماست، حس ما که ادراک حسی ماست، بالاخره واقع رو پیش ما حاضر میکنه. بنابراین پس علم ما داره واقع رو کیل میکنه. از این جهت است که علم و حس رو مشیال گرفتن برای معلوم و محسوس. علتش همینه که داره به این نحوه کیل میکنه. و گفتیم کیل کردن به معنی وزن کردن که نیست. در اوزان کیل کردن به معنی وزن کردنه. در جاهای دیگه هرچه کل کردن مناسب خودشه. در علم و حس هم همینطور، کل کردن مناسب خودشه. کل یعنی خبر دادن از واقعیت. در باب علم اگر علمی توانست خبر از واقعیت بدهد، اون واقعیت رو کل کرده. حسی تونست از محسوسات واقعی خبر بدهد، اون محسوسات رو کل کرده. پس میتوان گفت که علم و حس مکیالن برای معلومات و محسوسات. حالا اصلش هم از میکنیم فیلن همون دیگر توجه بکنیم. دلیلی که ابن سینا میاره همیز که از کردن، یه دلیل ابن سینا میاره، یه دلیل صدر را اضافه میکنه. دلیلی که ابن سینا میاره اینه که بالاخره ما به توسط این علممون یا به توسط حسمون اون واقع رو کشف میکنیم. و وقتی که کشف کردیم یعنی کل کردیم، یعنی اون چرا که در واقع بود مشخص کردیم. همونطور که با مشیال مکیل رو مشخص میکنید، مقدار مکیل رو، با این علمم اون محسوسات و معلومات رو معین میکنید و مشخص میکنید. پس بنابراین علم و حس میتوانند مشیال باشند. بیان بعدی صدرا داره که اون بیانم شاید بشه گفت سخرای همین بیان شیخه، یعنی بیان جدیدی و بیان مستقلی قرارش ندیم، بگیم سخرای همونه. صدرا اینطور میگه، میگه که ما همه در خودمون یک اشیایی رو داریم که سنخ اشیای بیرونی هست، ولذا ما انسان رو عالم صغیر میدونیم. میگیم آنچه که در عالم کبیر موجود است، نمونه اش در انسان موجود است. به همین جهت انسان میشه عالم صغیر. وقت انسان به توسط قوه عاقلش معقولاتی رو که در خویشتن دارد تعقل میکنه و این معقولات تعقل شده رو نمونه ای از معقولات بیرون قرار میده و به توسط این معقولات بیرون درک میشه. به وسیله خیالی که دارد متخیلات درون خودش رو ادراک میکنه، یعنی موجودات مثالی رو ادراک میکنه و این موجودات مثالی درون خودش رو نمونه موجودات مثالی بیرون از خودش قرار میده و به توسط این موجودات مثالی ادراک شده اون موجودات مثالی بیرون رو ادراک میکنه. و همچنین در محسوسات، محسوساتی که در درون خودش داره با حس خودش اون درونیای خودش رو احساس میکنه. وقتی که احساس کرد، به توسط اون محسوسات درونی خودش که نمونه خارجی ها هستن، خارجی ها رو ادراک میکنه، احساس میکنه. پس انسان میتواند به توسط قوای خودش آنچه را که خودش دارد کیل کند و به توسط اون کیل هایی که از خودش به دست آورده خارج از خودش را کیل کند. چه توجه میکنید این همون حرف شیخ منتهی باید تفصیل بیشتر و تقریبا میشه گفت مصداقی از مصادیق کلام شیخ. شیخ میگه که ما میتونیم با حسمون با معلومات رو یا محسوسات رو کیل کنیم. سینام همینو صدرام همینو میگه. صدرام میگه ما میتونیم کل کنیم محسوسات مون، تو میگه اول محسوسات درونیمون کل میکنیم بعد به توسط درونی ها بیرونی ها رو کل میکنیم. من تقریبا همون هستم. حالا ولی چون در دلیل ما یه اندک تفاوت رو موجب این قرار میدیم که دلیل متعدد بشه، اینجا میگیم دو دلیل داریم. دلیل در واقع حساب کنیم دو دلیل یه جوری به هم برمیگردن. خب پس با دو دلیل تا اینجا گفتیم که به دو دلیل گفتیم که علم و حس می شوند مشیال و معلوم و محسوس می شود مکیل. حالا بعدش خواهیم گفت که عکسش بهتر است که گفته شود. این تیکه رو بخونم و تا به عکسش برسیم. ولما کان المکیال و یعرف به المکیل، در هر مکیالی در هر میزان قانون همینه، به توسط مکیال ما مکیل رو می شنسیم. در یه جا مقدارشو میشناسیم، در یه جا حقانیتشو میشناسیم، در یه جا اعراب درستشو میشناسیم، در هر جا یه چیزشو میشناسیم، در یه جا حقیقتشو میشناسیم، در اونجایی که معلوم ماست حقیقتشو میشناسیم، در یه جا ظاهرشو میشناسیم، اونجایی که محسوس ماست بالاخره میشناسیم. حالا چیو میشناسیم؟ در هر جا مناسب خودش. ولما کان المکیال یعرف به المکیل، چون مکیال چیزیست که به توسط او مکیل دانسته می شود، به این جهت عد العلم و الحس کل مکائل للاشیا، علم و حس رو مثل مکیال های اشیا قرار دادن. گفتن به توسط علم و حس شما اشیا رو می شناسید یعنی کل می کنید. اونتا کل کردن اینجا من اندازه گرفتن نیست، به معنای کشف کردنه، به معنای شناختنه. فا این نها یعنی اشیا تولم و به هما، یعنی به سبب هما به وسیله علم و حس دانسته می شوند. چون به وسیله علم و حس دانسته می شوند پس باید که به وسیله علم و حس کرد می شوند. فقال بعض هم، این فقالت تفریع بر عده هست و تفسیر عده هست. چون مکیال وسیله شناخت مکیل است، بعضی ها علم و حس رو مکیال شمردن فقاله، مکیال شمردن و گفتن، بعضیشون گفتن که ان الانسان یکیل و کله شیء، انسان همه اشیا رو کیل میکنه، با عقلش معقولات رو کیل میکنه اگر بتواند، اگر عقلش قوت پیدا کرده باشه، با خیالش که ادراک مثالی است مثالیات رو کیل میکنه، با احساسش که ادراک احساسی است محسوسات رو کیل میکنه. از کل شیء کیل می شود به توسط قوای ادراکی انسان، غیر از ذات خدا چون کیل شدنی نیست. دو دلیل میاریم بر این که انسان یکی و کل شیء. یکی لعن له العلم و برحس، چون دقت کنید لعن له العلم و برحس، این یه مقدمه، ول علم و برحس یکیلان، این مقدمه دوم، فل انسان یکیل، انسان داره علم و حسه و علم و حس هم مکیالن، پس انسان مکیاله. این که گفتن انسان یکیل و کل شئن یعنی انسان به توسط علم و حسش یکیل و کل شئن، به همین قیاسی که تشکیل دیده. نه با بقیهش نه، با همین صورتی که گرفته شیع خارجی رو
میکنه،
نه شیع دیگر رو، همین شیع خارجی رو میکنه. بله اگر مناسبتی بود از شیع دیگر هم با همین شیع میکنه، یه وقت ممکنه صورت کلی گرفته باشه، صورت انسان گرفته باشه، از صورت انسان گرفته باشه تمام زید و عمرو بشر همه رو شیع میکنه، اما اگر صورت زید گرفته باشه دیگه عمرو شیع نمیکنه با این صورت، خود زید فقط شیع میکنه. پس دیگه داره چه صورتی گرفته؟ اگه صورت کلی گرفته تمام مصادیق این کلی رو با همین صورت کلی کیل میکنه، اگه صورت جزئی گرفته فقط همون صورت جزئی کیل میکنه، این صورت جزئی به بعضی کیل چیز دیگه نمیخواه. باشه بسید همه کیل ها رو بیاری زیر این کیل خواهی موندنش کنی چه بیداری؟ مگر اگه کیلی آنفر از کیل بودن نیفته؟ نمیخوام تداخل در رخصان. مگه مقصد شما چیه؟ مقصد همیشه مشتمل بر رخصان. البته من نمیخوام بگم این که اقسام ها، میخوام بگم اشکال نداره که مقصد باشه. شما میفرمایید تمام کیل هایی که قبل گفتیم تحت این کیل مندرجه، حالا وفت هفتون قبول کنیم میگیم اشکال نداره مندرج باشه. مگر اگه کیل برای قسم نه قسم باشه، یه کیل جامعه. ما نمیخوام همه کیل ها رو قسم هم قرار بدیم. کیل سرد با کیل خط فرق داره. قسم همان یعنی چی؟ اینجا قسم همان قسم نیستن. دو تا مصداق هم داری مطلق کیل، دو تا مصداق هم به هم اصلا ربطی نداره که قسم باشه. به فرض فهم قسم هم شما یک کیل جامع پیدا میکنید، بقیه کیل ها رو قسم این قرار میدید. بین قسم ها، بین قسم ها قسم بودن قائل میشید، ضدیت قائل میشید یا هر تقابل دیگری، اما مقسم رو با تمام این اقسام جمع میکنید. این میخوام بگم اشکال نداره. نمیخوام بگم حالا این کیل هایی که ما قبلا گفتیم همه مصداق کیل جدیدن که الان داریم میگیم، این نمیخوام بگم. شما دارید این میفهمید، ممکنه همین هم باشه، ولی میخوام بگم بر فرض هم باشد اشکال نداره که یک مکیال عام داشته باشیم بقیه مکیال خاص باشه. مشیال ها وسیل عقل و حس سنجیده میشن. اصلا یه مشیال عام من بذاریم، کل ما یوزن بهی میشه مشیال. این عام دیگه، این که نمیشه قسم قرار داد. این هم عامه. بگید کل ما، میگید که علم هم مشیاله، حس هم مشیاله، بعد هم میگید انسان مشیاله. اول میگید علم و حس مشیاله، بعد هم میگید انسان مشیاله. نه خود علم و حس، خود انسان مشیال میکنی. چرا؟ چون صاحب علم هسته. همه اینا شدنی، هیچ کدوم مشکلی نداره. لأن الله العلم والحس این یه مقدمه و بهما یدرک اون انسان کل شیء این دو مقدمه. پس انسان مدرک کل شیء یعنی کیل کل شیء. این هم نتیجه. خب تو اینجا مطلب تمام شد و نتیجه که داد این شد که علم و حس مکیانند. حالا میخوام عرضش کنیم که بگیم علم و حس مکیل هست و مکیال اون معلوم و محسوسه. اینو میتونیم بیان کنیم به این صورت، به این صورت میتونیم بیان کنیم که ما همیشه امر ثابت رو مکیال قرار میدیم. امر ثابت و امر رو که اصله مکیال قرار میدیم، تابع رو مکیل قرار میدیم. میدونید که محسوس و معلوم اصلا همونطور که خود شما الان اشاره کردید، ما این صورت حسیه و صورت علمیه رو از این معلوم و محسوس بیرونی داریم میگیریم. پس اونا اصلا این صورت علمیه و صورت حسیه که گرفته شده از اونها فرعه. فرع یعنی تابع. شما مکیال رو نباید تابع رو مکیال بگیرید، اصل رو باید مکیال بگیرید. پس معلوم و محسوس رو مکیال بگیرید و علم و حس رو مکیل بگیرید. بگید اون واقع تعیین می کند که علم من درست است. نگید که من با این علمم به واقع رسیدم. اون واقع تعیین می کند که علم من درسته. اون واقع تعیین می کند که حس من درست کار کرده. پس اون واقع رو مکیال بگیرید، ولی علم و حس رو مکیل بگیرید. توجه شدید که نسینا داره برعکس میگه، میگه اون درسته، حرف درستی بود، به یک دید اون درسته، ولی به دید دقیق تر باید بگیم علم و حس مکیلند، معلوم و محسوس مکیالند. چون معلوم و محسوس اصلند و علم و حس تابعند. تابع رو میشه مکیل قرار داد و اصل و کیل، اما اصلش اشکالی نداره، اما خوب نیست. پس بهتر اینه که اینطوری عمل کنید که مکیال عبارت باشه از محسوس و معلوم، کیل عبارت باشه از علم. الان نظر شما گفته میشه، میدونم میخواد چی بگید، این فعلی انتقادی میخواد بگید. الان دستش رو بس گفته میشه. من کلام ابن سینا بخونم. و بالحریع ان کون العلم والحسه مکیلین بالمعلوم و بالمحسوس، مناسب این است که بوده باشد علم و حس مکیل بالمعلوم و المحسوس، مناسب بودن علم و حس است مکیل بالمعلوم و المحسوس. و ان یکون از ذالک، ذالک یعنی معلوم و محسوس، هر یک از معلوم و محسوس اصلا لهو، لهو یعنی هر یک از علم و حس. اول هری ان یکونه داری؟ ان یکونه باشه خوبه، ولی ما ان یکون داریم دارم به سختی معنیش میکنم. نه اول هری ان یکونه علم داریم و خبر منه، خبر نمیاد. یکون که شما نوشتی خوبه، یکون درسته. و بالحری ان یکون العلم و الحسو، این میشه اسم یکون، مکیلین بالمعلوم و المحسوس میشه خبرش، که نسخه شما نسخه بهتریه، ان یکون بهتره. خبر انه نیست، خبر انه دیگه نمیاد. اگر انه بخونیم کون العلم میشه اسمش، خود کون اسم خبر داره، ولی انه دیگه خبر نداره. یه جور درستش کردیم دیگه، پس باشی کسه. اما ان یکون باشه خوب خوبه، بله، به خصوص که بعدش هم ان یکون داره. پس بالحری ان یکون العلم و الحس مسئولین به معلوم و المحسوس، و ان یکونه ذالک یعنی هر یک از معلوم و محسوس اصلا لهو یعنی للعلم و الحس. صداوار این است که عکس اون قبلی گفته شود، این بالحری ان یکون داره حرف فقال بعضهم رو رد میکنه، اما نه رد کامل، ردی که این بهتر از اون است. پس بعضی ها این چنین گفتن، ولی مناسب است که این چنین گفته شود. لکنهو میخواد بگه ولی در این حال حرف اون بعض رو مرد نمی کنی، حرف اون بعض درسته. گاهی از اوقات مکیال ما مجهوله، مکیل ما معلومه، وقت ما مکیل رو مکیال قرار می دیم. پس گاهی این چنین می شود که مکیال مجهوله، مکیالی که میخواهد ما رو عالم کند به مکیل خودش مجهوله، اما مکیلی که میخواهد معلوم شود از قبل از مکیال معلومه، اون وقت ما مکیل رو مکیال قرار میدیم برای مکیال، با اینکه مکیال باید مکیال بشه برای مکیل، اما ما مکیل رو مکیال قرار میدیم برای مکیال. که حتی همینه که در بعضی موارد مکیل به جای اینکه مجهول باشه معلومه، مکیال به جایی که معلوم باشه مجهوله، بخ ما اون معلومه رو که مکیله واسطه قرار میدیم برای اون مجهوله که مکیاله. مثالش همین جایی که داریم بحث میکنیم، اون شیء خارجی که معلومه یا محسوسه اون باید مکیال باشه، ولی که شما مجهوله. صورت علمیهی که ما از اون گرفتیم اون که شما معلومه، بخ ما این صورت علمیه رو که همون علم ماست یا صورت حسیه رو که حس ماست مکیال قرار میدیم برای اون مکیل بیرونی، در حالی که اون بیرونی باید مکیال بشه، این درونی باید مکیل بشه. اما چون این درونی پیش ما روشنه و به توسط این درونی در اون بیرونی روشن میشه، ما این درونی رو مکیال اون بیرونی قرار میدیم. پس درست است که اون بیرونی سزاوارتر است که مکیال باشد، ولی چون مکیالی است مجهول، ما این مکیل معلوم رو مکیال اون مشهول قرار میدیم. لکن نهوش همین است قد یقه، گاهی این چنین واقع میشود که یکال المکیال های زندر مکیل، همونطور که مکیل به مکیال چهید میشود در یه جاهایی، در یه جاهای دیگه اینطور است که مکیال رو به وسیله مکیل معلوم میکنیم. و این مورد از همون موارده که مکیال مجهوله، یعنی محسوس و معلوم خارجی مجهولن، و ما مکیلمون که همون صورت علمی و صورت حسی هست معلومه، وقت ما این معلوم را که واقعا باید مکیل باشد مکیال اون مجهولی که واقعا مکیال هست قرار میدیم.
قبل
از
سه تا دیدیم شناختی صورت
داره، بله، صورتی از ذهن گرفتیم، حالا که میبینیمش مشخص میشه. بله، مثلا صورتی را از ذهن گرفتیم، الان صورت داریم، به توسط همون صورت داریم این زیرو میشنسیم، یا مدتی فراموشش کردیم، حالا این صورتی که در زنده داریم مدتی ندیدیمش، حالا که این صورتی در زنده داریم برش وقتی دیدن تطبیق میکنیم، میگیم بله این همون زیدی که ما قبلا میشناختیمش. بله اینم مثالی که شما میدین مثال خوبیه. گاهی از اوقات نمیدونی وزن نمیره چقدر با این سنگ میسنجیمش، گاهی خود سنگ روشن نیست، میبرم معلومه که میره یک کیلو، خب یک کیلو میذاریم توی ترازو سنگ هم میکشیم معلومش این سنگ یک کیلویه، گاهی اینطوری میشه. معلومه باید مچیال باشه، مچول مچیل باید بله مچیال باشه، مشخصاتش قبلا گفتیم باید اظهر باشه، از هر باشه الان هم در اینجا از همون از هر بودنش در این نتیجه میدید. خب مثلا اینکه در اینجا گفته میشود توجه کنید تا اینجا چی شد. در اینجا در ابتدای بحث گفتیم، در ابتدای بحث اخیری که شروع کردیم گفتیم علم و حس مکیالند، مکیل و معلوم و محسوس مکیلند. این مطلب اولمون بود. بعد از این استفاده کردیم که انسان مکیال است، معلوم و محسوس یا کل شیء مکیلند. بعد دو مرتبه برگشتیم گفتیم که نه، اون خارجی باید مکیال باشد و این علم و حس من مکیل باشه. بعد گفتیم ولی نه، چون که این علم و حس من معلومه، یعنی صورت علمی من معلومه و اون خارجی مکیله، میتوانیم این داخلی رو که واقعا باید مکیل باشد مکیال قرار بدیم، اون خارجی رو که باید مکیال باشد مکیل قرار بدیم. این چهار تا مطلب بود که پی در پی گفتیم. صدر را در اینجا یه حاشیه داره، حاشیهش هم خوبه، میگه چه ما میتوانیم خارجی ها رو اصل حساب کنیم و علممون رو تابع، یا به تعبیر دیگه خارجی ها رو مکیال بگیریم و علممون مکیل. چه این کار میتونیم بکنیم وقتی علم ما انفعالی باشه، علم گرفته شده از خارج باشه. اگه علم از خارج گرفته شده باشه، خارج اصله و این علمی که من از خارج گرفتم فرعه و تابعه، وقت میتونیم خارج رو بگیم مکیال، این علم رو بگیم چهل. اما در دو جا علم علم فعلیه. در علم فعلی ما نمیتونیم خارج رو اصل حساب کنیم، خارج فرعه، علم ما اصله. یکی در مبادی عالیه، در مبادی عالیه که علمشون فعلیست، تصور میکنن چیزی رو با اون چیز موجود میشه در خارج. علمشون علم فعلیه و با تصور شیء خارجی رو موجود میکنن. خب این تصورشون اصله، شیء خارجی فرعه، از تصور اونها میشه مکیال، شیء خارجی میشه مکیال. شیء خارجی باید طبق تصور اونها واقع شود. در ماها که علممون انفعالیه، تصور ما طبق خارجه، لذا تصور ما میشه فرع و مکیال. اما در مبادی عالیه خارج طبق تصور اونهاست، چون تصور میکنن خارج طبق تصور اونها انجام میشه، خارج طبق تصور اونهاست، یعنی خارج تابع تصور اونهاست، تابع شد میشه مکیل. پس اگر ما علم مبادی عالیه رو توجه کنیم، علم مبادی عالیه میشود مکیال، واقعا مکیاله، نه تسامحا مکیال باشه. در این در جای اول. در جای دوم انسان ها در نشأه ثانیه، یعنی در قیامت، علمشون فعلیه. یعنی انسانی که آدم بدیه، یه دفعه تصور میکنه که ماری عقربی چیزی پیدا میشه منو میزنه، اونم همش تصورات بد میکنه. انسان بد همونجا هم چون عادت کرده به تصور بد، اونجا تصور بد میکنه، لذا تصور میکنه که الان ماری عقرب بیاد در جا ماری عقرب پیدا میشه و رو میشه. یعنی علمشون فعلیه. یکی دیگه تصور میکنه که الان خوبه یه مرغ بریانی مثلا حاضر بشه، زور مرغ بریانی بشه حاضر میشه. در اونجا دیگه لازم نیست که اون چیزی که باعث شادابی ماست یا باعث اذیت ماست بریم بسازیم بخریم، باید تصور خلق میکنیم، ولو بدون اختیار تصور کنیم، باید تصور خلق میکنیم. پس علم ما اونجا همی فعلیه. در همین دنیا بعضی از انسان‌های اوهبی علمشون علم فعلیه. اینا اگه علم فعلی پیدا کردن و شیء رو با علم فعلیشون ساختن، علم فعلیشون می‌شود مسئول و مکیال، خارج می‌شود تابع و مکیل. پس صدرا داره تفسیر میده تو مسئله. در یه جا میگه علمت نکیاله، در یه جا میگه علمت مکیله. ولی ابن سینا همه جا گفت به یک اعتبار مکیله، به یک اعتبار نکیاله.
سلام
نیست که همه علوم انفعالی همیشه مکیه. دوری هم نیست. گاهی اوقات ما یک علم انفعالی داریم، حتی یک حقیقت رو تصور کردیم، بعد میخوایم حقیقت رو بگیم با این علم خودم بزن و این آیا این هست یا نیست. نه قبل از اینم اصلا حقیقت رو هم نجده باشین، هم یالا میبینید، هم یالا میبینید، هم یالا زیدی میبینید، صورتی ازش میگیرید، تطبیق میکنید، از اون زیدیست که بیرون دیدید. لازم نیست قبلا صورتی از زید گرفته باشید بعدا این زید تصدیق کنید. یه موردشه که شما گفتید من تصدیق کردم.
نه گاهی خود خواهی اصلا این نیست که هر علم انفعالی همیشه مکیز بوده باشه. علم انفعالی باید خواهی خواهی باشه مکیاب بوده باشه. اونجایی که انسان یک علم انفعالی به دست آورده راجب کلی اصلا فقط حقیقت شجر حالا مفهوم کلی شجر حالا کلی شجر مفهوم شجر به دست آورده بعد
اول یک حقیقت در خارج میشه. بله، یعنی مصداق بعدی. همونجا که از مصداقی یک کلی گرفته، اون مصداق میشود مکیال. این کلی که گرفته میشه مکیل. بعد همین مصداق، همین کلی که مکیل شده، بعدن بر بقیه مصادیق صرف میده. وقتی اینجا میشه این صورت کلی میشه مکیال، بقیه مسئله میشه مکیل. ببینه
هر علم انفعالی بگیم که در علم انفعالی همیشه علم ما مکیل.
نه، علم انفعالی همون صورت اولیست که ما گرفتیم و بعدن که ما داریم تطبیق میکنیم دیگه علمی نمیگیریم، تطبیق میکنیم. علم داریم ولی دیگه علم نمیگیریم. باشه، علم نمیگیریم. اگر علم گرفتیم میشه انفعالی و هر جا انفعالی شد میشه مکیل.
یعنی که الان تو ذهن ما هست خالص
باشه تحصیل میدیم، چه نوعی بوده؟ انفعالیه به اعتبار این که از سابق گرفته شده، نسبت به این یکی که دارم تحقیق میکنم انفعالی نیست.
چیه
بوده؟ فعلی هم نه، اصلش انفعالیه، نسبت به این انفعالی نیست. نسبت به این دارم تحصیل
میکنم
درست دیگه. علم انفعالی به ما اینکه انفعالی مکیله، علم انفعالی به ما اینکه انفعالی مکیله. عبارت صدر اینه: این کون المعلوم و المحسوس اصلا و العلم و الحس تابعا هو حال الانسان فی ابتداء الامر و اما حاله فی الانتها او حال غیره من النفوس العالیه الفلکیه فالعلم و الحس هنا کلام. که در علوم، در نفوس فلکی هم قائل به علم فعلیه، در مبادی عالی هم قائل به علم فعلیه. خب فهاکذا یجب ان یتصور الحال، ان یتصور الحال فی مقابلت الوحدت و کثرت. دقت کردید از اولی که ما وارد بحث شدیم بحث تقابل وحدت و کثرت شروع کردیم، بعد رسیدیم به این که تقابل بالعرضه و در واقع تقابل رضا بین مکیل و مکیاله. از بحث مکیل و مکیال آمدیم تو این بحثی که الان شروع کردیم که معروض واحد رو و معروض کثیر رو مکیال و مکیل قرار دادیم. یعنی معروض واحد شد مکیال، معروض کثیر شد مکیل. این بحث بالمناسبه بود که پیش آمد. اما ما دوباره اینجا برمیگردیم به اصل بحثمون، میگیم که تقابل بین وحدت و کثرت باید اینطوری تصور شد. چطوری؟ به این صورت که عرض کردیم که واحد رو معلن کنیم به عنوان علت یا مکیال، کثیر رو معلن کنیم به عنوان معلول یا مکیال. وقت ببینیم بین علت و معلول رابطه تضاده، بین مکیل و مکیال رابطه تضاده، نتیجه بگیریم پس بین واحد و کثیر هم رابطه تضاده که تضاده بشه و تضاده به لرز نه تضاده به ساد. این چنین سزاوار است که تصور شود حال در مقابل وحدت و کثرت که بگیم وحدت، بگیم که تقابلشون تقابل به لرز است و از صنف مضاف است و به لرز بودنشون هم به واسطه عنوان علت و معلول یا به واسطه عنوان مکیل و مکیال که توضیحش کامل داده شد. اینجا یه بحثی پیش میاد که شما واحد و کثیر رو اینطور رابطه شما مکیال و مکیل قرار دادید و از طرفی بینیشون تقابل گرفتید. دقت کنید، هم تقابل ادعا کردید بین واحد و کثیر، هم مکیار بودن و مکیل بودن رو. وقت ببینید کدام واحد مقابله با کثیره، آیا همون واحدی که مقابل کثیره همون هم مکیاله؟ واحدی که مقابل کثیره که مکیار نیست، او کثیر رو باطل میکنه. اون واحدی که مکیاره اون واحدی که کثیر ازشون درست شده، کثیر از اونها درست شده. پس واحدی که مقابل است با واحدی که مکیال است فرق داره. چرا شما تقابل و تقابل مکیال و مکیال قرار دادی؟ اونی که مکیال است اون دیگه مقابل نیست، اون سازنده واحد است نه مقابل واحد، اون سازنده کثیره نه مقابل کثیر. اونی که کثیر رو تشکیل داده سازنده کثیره نه مقابل کثیر، و همون هم مکیال کثیره. پس اونی که مکیال کثیره که سازنده کثیره، اونی که مقابل کثیره مبطل کثیره. چرا شما اون واحدی رو که مقابل است از طریق مکیال بودن مقابل قرار میدید؟ مکیال بودن مال یک واحدی دیگه است، مقابل بودن مال یک واحدی دیگه است. روشن شد که اعتراض میکنم؟ این اعتراض شده در اینجا. جوابش اینه که همون واحدی که مقابل است میتواند در یک جعل دیگری سازنده کثیر بشه، و همون واحدی که سازنده کثیر است به اعتبار ذاتش میتواند در یک جعل دیگری مقابل کثیر قرار داده بشه. به خاطر این شأنیتی که دارد ما براش دو تا عنوان میاریم، یکی هم عنوان مقابله، یکی هم عنوان مکیال، هر دو رو یکی حساب میکنیم. یعنی همونی که مقابل است مکیال، همونی که میتواند مقابل باشد میتواند مکیال باشد، اونی که میتواند مکیال باشد میتواند مقابل باشد. پس هر این واحد رو هم متصف میکنیم به مکیالیت، هم متصف میکنیم به تقابل، و تقابلش میشود از سطح تقابل مکیال و مکیل که از چون تقابل بالعرض است و اضافه بالعرض است. این بحث بود در تقابل واحد کثیر. از چون در ابتدای فصل که ما بعد از تمام شدن بحث در تقابل واحد کثیر به تقابل اعظم و اصغر و مساوی هم میپردازیم، انشاءالله جلسه آینده این بحث رو مطرح خواهیم کرد. به اعتبار این که آد میکنه یا تشکیل میده میشه مکیال، به اعتبار این که در یک جعل دیگری میتواند کسط ما رو از بین ببره میشه مکاسب. مثلا فرض کنیم الان این واحدها رو با آوردیم توی اشاره جمع کردیم شد اشاره درست شد، اما این وقت میگیم واحد هست اشاره نیست، این آمدن واحد اشاره رو از بین میبریم، در این جل واحد میشه مقابل. ولی همین واحدی که شده مقابل، همین خود همین شخص واحد میتونه در یه جل دیگری بره جزء اجزای عشره قرار بگیره، و اون اجزای عشره در یه جل دیگر در یه لحاظ دیگری به طبعاً مفنی عشره باشد. پس تقابل و مکیال بودن هر دو داره بر یک واحد حاصل میشود. میشه خب البته اون وقتی که مبتله اون وقت مکیال نیست، ولی شأنیت داره، شأنیت مکیالیت داره، شأنیت تقابل داره. چون شأنیت هر دو عنوان داره هر دو عنوان بهش میدیم، میگیم تقابل داره مکیال هم هست. و اگر تقابل داشت مکیال داشت تقابلش اصلا سه تقابل مکیال هم هست خواهد بود.
جهر دیگه
به اعتبار دیگه به لحاظ دیگه داره.